بسم الله الرحمن الرحیم. سابقه بر کلن این سه تا خاصیت برای اجزاء ذاتی ذکر میکنم که اجزاء که ذاتیات شی و اجزای ذات بیان ثبوتن برای او، غنی از علتن و سابقه بر او هستن. روی این خاصیت سوم سوال پدید میآید که اگر اجزای ذات سابقه بر خود ذاتن، ذات غیر از این اجزا چیز دیگر نیست. این جمیع الاجزا که کنار هم قرار گرفت می شود ذات و نو. اونگاه این جمیع اجزا که ذاتیات اون شیئن و اجزای ذات محسوب می شوند چگونه سابقا در حال اتحاد سابق و لاحق لازم می آید؟ اونجا فرمودن به این که برای اجزا چهار اعتبار هست. اجزا به یکی از این اعتبارات چهارگانه مقدم است بر اعتبار دیگر از اعتبارات چهارگانه یاد شده، یعنی اجزاء بالعصر بر مجموع مقدم است، در حقیقت جمیع بر مجموع مقدم است. اونی که مقدم است جمیع است، اونی که متأخر است مجموع است، پس محذور ندارد. غرض آن است که در این مسئله مرحوم همین سبزواری می‌فرمان به این که جریان تقدم اجزاء ذات بر ذات یه اشکالی دارد، کل اشکال المشهور فی تقدم الی علت تامه علی شعر المرکب. معلوم می شود که یک شبهیست مشهور و معروف. اولا خود ایشون کجا مطرح کردن و دیگران کجا مطرح کردن و چه پاسخ دیگران بر این شبه داده، این باید بس بشه. فصل دهم در احکام مشترک بین علل عرب است. این فصل مطلب علمی ندارد که حتی مراجعه فرمید، ولی در تلیه بحث باید این موضوع را ذکر کرد که اونها که موجود را مسابق ماده می دانند می گویند کل موجود مادی و عکس نقیدش ملتزمند که ما لا مادت له و لا وجود له، اونها نظام علی را قبول دارند و در مدار ماده. وقتی نظام علی را قبول داشتن، هرگز ممکن نیست در مورد این نظام علیت و معلولیت محقق می شود و علت مادی و علت سوری به این معنا نباشد. چرا؟ چون موجودی بدون ماده نخواهد بود، قهرن علیت و معلولیت هم بدون ماده نخواهد. و اما اونها که می گویند موجود بر دو قسم است، مجرد و مادی، و علیت و معلولیت را هم در مدار چنین نظامی قابل تبیین میدونن، میگن علیت و معلولیت در مدار ماده با علت مادی و سوری همراه است و در مدار غیر مادی علت مادی او را همراهی نمی کند. مطلب بعدی آن است که کسانی که میگوین هر موجودی مادی است و چیزی که ماده ندارد وجود ندارد، اونا اگر به اونها گفته بشود واجب الوجود موجودی است بدون ماده، میگن چنین چیزی اتفاقی است برخلاف علیت است، لذا وجود واجب را انکار میکنند. میگن اگر چیزی موجود باشد بالاخره مادی باید باشد، علت مادی طلب میکند و مانند. از طرف دیگر هر موجودی را مسابقه با معلول میدارند، همونطوری که میگن کل موجودن فوق مادی، بر این باور باطلن که کل موجودن فوق معلول، لذا اگر موجودی یافت بشود که معلول نباشد او هم اتفاقی می داند. لیکن حکمای الهی می گویند موجود دو قسم است، یک قسمش مجرد است یک قسمش مادی، و موجود مجرد یا هستی او عین ذات اوست یا هستی او عین ذات او نیست. اونی که عین ذات او نباشد معلول است، اونی که عین ذات او باشد معلول نیست و علت طلب نمی کند. مطلب بعدی آن است که چون اشیایی که در خارج موجودن و اینا بررسی کردن بر اونها یه ماهیتی هست به یک وجودی، اجزا و علتهای ماهوی رو بررسی کردن به عنوان ماده و صورت و علت وجودی رو بررسی کردن به عنوان فاعل و غایت، و گفتن علت از این چهارتا بیرون نیست و حصر عقلی که دائر به این نفی و اثبات باشد ارائه نکردن، تا کنون بشد این چهار قسم نیافت. مطلب دیگر آن است که در بررسی علل عرب جنس و فصل را در کنار علت فاعلی و غایی ذکر نمی کنند، ماده و صورت را ذکر می کنند. سرش آن است که علیت به لحاظ خارج است و اون چی که به لحاظ خارج برای ماهیت مطرح است ماده و صورت است نه جنس و فصل. از این جهت وقتی علل اربع را میشمارن میگن فاعل و غایت و ماده و صورت، نمیگن فاعل و غایت و جنس و فصل، برای اینکه فاعل و غایت در خارج است، اون چم که برای ماهیت در خارج است ماده و صورت است نه جنس و فصل. مطلب دیگر اون است که چون اینها وجود را مسابقه با ماده میدانن، هر علت فاعلی را علت داره ماده میدونن، قهرن فاعلی که مادی نباشد بدون ماده کار بکند این رو منکرند. هر علت غایی را هم در حقیقت اینها مادی میدارند. یه غایت محض و مجردی که معیار تکامل موجودات دیگر باشد او را نمیپذیرند. قهرن فاعلی که اونها قائلن هم فاعل طبیعی است به معنای محرک و مغیر و ماننده که کانه ناقصی در حقیقت ایجاد بکند. غایتی هم که اونها قائلن به معنای پایان حرکت یا پایان سیریست که متحرک به او میرسد. اما غایت شوقی که یک موجود مجردی انگیزهی در متحرک ایجاد بکند که متحرک بخواهد به او قرب وجودی پیدا کند نه او بشود، این رو نمیپذیرند. اونها علت غایی قائلن که متحرک به او میرسد و عین او میشود. هرگز غایتی نمیتوانن قائل بشوند که متحرک به او نخواهد، او نخواهد شد، به او میرسد، در او فانی میشود ولی او نخواهد شد. این چیزها را نمیتوانن باور کن. بر تقدیر این که فرمودن علل اربعه است، بررسیش این است. و اما این که اینها بیانی سینه الاستاذ رضوان الله دارن که اینها در حقیقت علت مادی را، علت فاعلی را در محور ماده می دانن، موجودی که بدون ماده کار بکند او را نمی پذیرن، رازی برای این بیان ذکر نکردن. چون در این تعلیقه مفیدشون می فرمان به این که کسانی که سرگرم بحث های طبیعی هن مباحثشون رو رو علت و معلول مادی منحصر کردن و حکمای الهی را به بخت و قول به بخت و اتفاق متهم کردن. اما این تحلیل نشده است که این منشأ این حرف چیه، نه تا کجا برای چی این حرف رو زدن. مثلا اول با ذکر بشد که اینها وجود را مسابقه ماده می دانن، عکس نقیدش هم قائلن کل مالا ماده تله بلا وجود له، و وجود را مسابقه با معلولیت می دانن، کل موجودن معلول، لذا یک چیزی معلول نباشد او رو هم اتفاقی می دانن. قهرن علت فاعلی را که به ما بدون کار بکند اتفاقی می دانن و علت غایی هم که متحرک به اون نرسد او را هم موهوم می پندارند و خرافات. بعدم بقیه فرمایشون که خب درست است. اصل الماده به اون معنی که خودش هیچ تحول نپذیرد، نه این ماده، این که ماده فیزیکی قائلن یه شیء مجرد، یه شیء مشخصی را به عنوان ماده ازلی قائل نیستن. ازلیت اینها تو ذهن است. بیان ذالک این است که اینا نمیتوانند یه موجود مشخصی را اشاره کنن بگن این موجود ازلی است. این ماده فیزیکی همواره در معرض تحول و تغییر است. گاهی به صورت انرژی تبدیل می شود، گاهی همون انرژی به صورت چیزی تبدیل می شود. یک شیء ثابتی که بتوان روی او حکم کرد که او ازلی است ندارد. اگر چنین چیزی ممکن است تو مسئله حی و لایعلا ماده فلسفی است و اما ماده فیزیکی این چنین نیست. و اینا هم که سرگر بحث های طبیعی هن ماده فلسفی قائل نیستن به نام حیوله اولا، اینا ماده فیزیکی قائلن. ماده فیزیکی هم که آرام نیست، متحول است و جامع انتظایش مفته تو ذهن. اونا که چین چیزی قائل نیستن که هرگز اون بله اونا که بر اساس فلسفه گذشته سخن میگوین، بخشی از طبیعیات شده از فلسفه گرفته شده است و بخشی از فلسفه شده از طبیعیات متأثر است. اونا که قائل به حیولا اولا به مادت المبادن، یه وجود شخصی مبهمی را قائلن، اون ممکن است مثلا قدیم زمانی باشد یا حادث زمانی نباشد به تعبیر صحیح. و اما کسانی که بر اساس فیزیک و ماده فیزیکی میاندیشن، اینا یک موجود معینی ندارن که بگن این ازلی است. اون میشه ماده فلسفی.
نه، اون در صورتش تنظیم آقا میشه.
الان
شبیه اصلا
اونا که ماده فلسفی قائل نیستن که میگوین این ماده تبدیل میشود، اون ماده تبدیل میشود به انرژی. اونا این چنین میگوین، نه این که این انرژی وصف اوست، خود این تبدیل میشود به نیرو. این کون و فاسد نه یه امر ذهنی برای ما میماند. یه وقت هست که ما میگوییم ماده اولا که صرف الاستعداد است، حالتهای او عوض میشود، این قابل پذیرش است. اونا که این چنین قائل نیستن که میگن جسم همین ذره است، این مرکب از ما بالفعل و ما بالقوه نیست که مرکب از هیولا و اولا به صورت باشد، همین این ذره تبدیل میشود به انرژی. اونا هم همینطور اگر قائل به هیولا و اولا بودن، هر کدام از این ذرات یه ما بالفعل داره یه ما بالقوه، اون ما بالقوه که هیولا و اولا است و ماده المواد است، ماده فلسفی است، میتواند قدیم باشه، یعنی تصور دارد، حالا تصدیقش به برهان وابسته است. و اما کسی که تفکر ماده فلسفی ندارد، او که میگوید ماده یعنی ذره قابل لمس و قابل تجزیه و قابل دید با چشم مسلح یا مانندان که اثر مادی دارد، بود دارد، قسمت پذیر است، تجزیه قبول میکند، چنین چیزی کلن تبدیل میشود به انرژی، نه اینکه این انرژی وصف او باشد و گوهر او محفوظ بماند. اجزای ریزی که به او تبدیل می شود نیرو. بالاخره اینا یا مبهم میگویند یا مبین. اگر مبهم گفتن نمیشد به اونها اسناد داد که اینا قائلن به وجود ازلی، چون موجود ارائه نکردن. اگر معین میگویند که همین ذرات تبدیل میشد به انرژی، نه اونی چون منکره. بله بله، قرض آن است که رو مبنای اینها که اینها یه جهان بینی دارن و یه علم. الان بسیار از این فلسفه های علم همون رو علوم مادی است، یعنی یه بحث از فیزیک، از شیمی هست، کذا و کذاست، یه فلسفه علمی است که در همین قانون اساسی برای این است، بر مدار کلی این هاست. اون چه که فلسفه علم این علوم طبیعی را تبیین می کند به صورت یک ماده ازلی نمیتونه ارائه کنه. خب البته اگه متافیزیکی قائل باشن که میشن الهی.
نه متافیزیک مادی باشن
دیگه، متافیزیک نمیشه، میشه فیزیک دیگه. یعنی این دیگه
وقتی حقیقت مادی، یک تئوری که این هستش که حقیقت ماده خودش انرژی متکاسبه. خب طبق این نظر اساس میشه انرژی و این انرژی خواهی تبدیل میکنم به توده گاز، تبدیل نمیکنم به توده گاز، این اصل عالمه.
بعد این تبدیل می شود به چیزی دیگر، همین این اصل تبدیل می شود به چیزهای دیگر.
همه چیز نمود این اصل،
نه که بسیار خوب، و خود اون اصل تحول پذیر است. بنابراین این چنین نیست که نه نظیر الهی، فاعل الهی اینا می اندیشن، نه نظیر مادهی که حکیم الهی برانست می اندیشن. بنابراین ها اگر قائلن به قدم یا ازلیت به مانند تعبیر میکنن، از جامع و یا مجموع سخن به میان میبرن. بسیار بله، نه منظور آن است که اینها از شون اگه سوال بکنید به این که مبدع پیداش این چیست، بگن برای همیشه بوده است. البته فلسفه مادی است دیگر. بله فلسفه مادی است. این این حد فاصله که باشه میشه ماده فلسفی. اگه ماده نه، اینا که هیولا و معنا قائل نیستن، بله خود همه او عوض میشود، نه که او در هر دو حال به یک سان بماند. ماده که در فلسفه الهی مطرح است، هیولا و اولا، این در هر دو حال به همون استعداد محض میماند، در هر دو حال یک سان است، صور او متغیره. هیولا که منکر است او، بله او منکر است در حقیقت. در حقیقت اونم اگر باشد مهم مشکل فلسفه مادی رو دارد. اشراقیین هم نمیتوانند بگویند به اینکه یک چیز مشخصی ماده است، مگر اینکه قائل باشند به اینکه این جسم چون حرکت جوهری نمیپذیرند. چنگ شیخ اشراق تو حکمت اشراق دارد، میگوید افلاک قدیمند، خب میتواند بگوید که این جسم چون حرکت جوهری نمیپذیرد میتواند بگوید جرم فلکی قدیم است. حالا این حرف صحیح یا ناصحیح، ولی راه برای گفتن دارد. یا حکیمی که ماده اولا را میپذیرد میتواند بگوید هیولای اولا قدیم است، حالا یا صحیح یا ناصحیح، ولی راه دارد. اما کسی که متفکر مادی است هیولا و اولا را نمیپذیرد. فلسفه مادی او بر اساس این است که هر موجود مسابق مادی است و تمام ماده ها در تطورند و ماده او هم ماده فیزیکی است نه ماده فلسفی. چنین کسی نمیتواند بگوید یک موجود مشخصی ما داریم که او قدیم است، او ازلی است، او ثابت است، نه در بخش فاعل نه در بخش ماده. خب مطلب دیگران است که اصل علیت تو عالم طبیعت هست، یعنی موجود طبیعی واقعا فاعل است، واقعا علت فاعلی است، منتها فاعل است یعنی کانه ناقص انجام میده. نمیشه گفت علیت در عالم طبیعت نیست یا موجود طبیعی فاعل نیست. اونا که میگن طبیعی فاعل نیست خودشون هم اصطلاح رو مشخص میکنن، میگن اگر ما در الهیات گفتیم فاعل یعنی معتل وجود که کانه تامه میده، و اگر حکیم طبیعی در طبیعیات گفت از فاعل یعنی کانه ناقصه اعتماد کنه، اگر مغیر مبدل محرک و مانند آن است. ولی بالاخره تأثیر است، چیزی را که نبود ایجاد می کند، منتها کانه ناقصه است نه کانه تامه، یعنی وصفی را که او متحرک نداشته است این محرک به او می دهد، کمالی را که نداشته است این کمال را محرک به او عطا می کند. نه واقعا، البته در نظرهای عمیق اون علل حتی صادر اولم بعد اینها میرسن میگن اینها معدن، اینها مجاری فیضن، در اون نظرهای عمیق اینها میشن مجاری فیض و علل وسطیه رو به عنوان علل اعدادی یاد میکنن که اینها ابزار کارن در حقیقت و مؤثر حقیقی فقط ذات اقدس اله هست. خب در چنین فضایی دارن برای احکام مشترک بین علل اربع فصلی باز میکنن، شش حکم مشترک برای علل اربع ذکر کردن. همونطوری که تقسیم علت به چهار تا حصر عقلی نیست، احکام مشترک هم در شش تا حصر عقلی نیست. اولین حکم این است که این علت ها یا به ذاتن یا بالعرض. دوم این است که یا غریبن یا بعید. سوم این است که یا خاصن یا عام. چهارم این است که یا کلیان یا جزئی. پنجم این است که یا بسیطن یا مرکب. ششم این است که یا قوبن یا بالفعل. این احکام ششگانه مشترک بین علل اربع است. حالا به عنوان نمونه بعضی رو میخونیم بعد مطالعه کنیم. این امور ششگانه این است که احدها این است که اینها یا به ذاتن یا بالعرض است. حالا نمونه های ذکر میکنم. مفهوم فاعل به ذات، اونی که ذاتاً مبدع فعل باشد، در قبالش فاعل بالعرض است که به ذات مبدع فاعل نیست. فاعل بالعرض اقسامی دارد که شده منها هم باز حصر عقلی نیست. یکی از اولین قسم از اقسام فاعل بالعرض این است که این فاعل بالعرض بالعرض بودنش قیاسی است، یعنی این شی به ذات یک کار دیگه میکند، لازمه او یک کار دیگری است، اونگاه ما این فاعل را نسبت به اون کار اول فاعل به ذات میدانیم، نسبت به اون کار دیگر که پیامد کار اوست فاعل بالعرض میدانیم. ان یکون مثلا این الف فعل به ذاتش ازاله شیء است، وقتی این ضد شیء است، وقتی ضد شیء برطرف شد اون ضد دیگر پدید می آید، فیونسب الیه وجود ضد دیگر، برای اینکه لقتران حصول ضد دوم به زوال اون ضد اول. مثل سقمونی ها که برای تبرید می گوین مؤثر است، این مبرد نیست، برای اینکه فعل سقمونی ها ذاتن صفرابریست، فقط صفرا را برد برودت پدید می آید، اونگاه این برودت را به سقمونی ها اسناد می دن و سقمونی ها فاعل بالعرض برودت است. مثلا بله؟ خب معلم محض که نیست، یعنی سلب یک شیء خاصی از این موضوع خاصی، این در همون کاری که انجام میدهد اون چون عدم محض نیست، یه حضی ضعیفی از وجود دارد به عنوان عدم ملکه است و امثال ذلك، به همون جهت میتواند فعل محسوب میشود.
باشه اگر حصول برودت معلول زوال صفا باشه خب به واسطه
نه معلول نیست و علت دیگه میدن حالا یا خود طبع اون شی به حالت اولی برمیگرده وقتی عائق و قاصر رفت یا عامل دیگری افاضه میکنه اون در صورتی که معلول واسطه باشد اون در بخش خاصیت دوم است به نام قربوبات که فعال یا غریب است یا بعید. خب قسم دوم از اقسام فاعل بالعرض این است که فاعل مزیل مانع باشد ولی ممنوع برمیگردد، حالا یا به طب برمیگردد یا به عامل دیگر، مثل این که اگر کسی این ستون زیر سقف را بردارد سقف میریزد، این شخصی که ستون را برداشت سقف را نریخت، این شخص ستون را برداشت سقف را رو جاذبه سطح یا علل و عوامل دیگر ریخته شد که مزیل دعامه فانه یقال هادم سقف است، این هادم سقف است بالعرض و مزیل دعامه است بالذات. نمونه سوم این است که شی دارای صفات کثیره است که این شی به اعتبار بعضی از اوصاف فاعل بالذات است و به اعتبار اوصاف دیگر فاعل بالذات نیست، اونگاه این مجموره که اخذ بکنم میشه فاعل بالعرض. مثلا اگه گفتیم الکاتبو یکتب این فاعل بالذات است، اما اگه گفتیم الکاتبو یبنی این فاعل بالعرض است، یا گفتیم البانیو یبنی این فاعل بالذات است، ولی اگه گفتیم البانیو یکتب این فاعل بالعرض است، و ها کذا گفتیم الاسودو یتحرک، یعنی این اتومبیلی که سیاه رنگ است در حرکت است، اونی که حرکت میکند اون دستگاه موتور و امثال زالک است، رنگش دخیل نیست. قسم چهارم از فاعل بالعرض غایات اتفاقی است اگر به فاعل طبیعی یا اختیاری اسناد داده بشود، که اینجا این مثالی مقدار محل تأمل است. ملاحظه فرمید مثلا سنگی که این رو در صفحه 256 همین جلد دوم هم ذکر میکنن، سنگی که از بالا میآید هنگام پرود آمدن سر کسی رو میشکند، اینجا از لحاظ غایت میتوان گفت این غایت بالعرض است، ولی از لحاظ فاعل نمیشود گفت این فاعل بالعرض است، بالاخره واقعا شکنده دیگر. و انما عرض له ذلك لان فعله بالذات ان یهبته فاتفق ان وقع العز فی مسافته، و چون سر در سر راه او بود این سر شکنده. البته این جزء اتفاقات هست که پیش بینی نشده، نه اتفاق یعنی فعل بلا فاعل. از لحاظ پیشبینی نشدن و مانند آن یا به لحاظ غایت ها این غایت بالعرض است، ولی غایت بالاصاله سنگینی که مرکزش برسد یا جاذبه زمین او رو به مرکز جذب کند، و اما اینکه در بین راه شیشه یا سر شکنده بالاخره فاعل است در حقیقت دیگر، این که فاعل بالعرض نیست. این بله بله نسبت به غایتش، بله غایتش بالاصال مجذوب جاذب شدن است، حالا جاذبه زمین رو میکشوند یا دیگران فکر میکردن که میل طبیعی او این است که جز را به کل برساند. طبیعت هست که جز به کلش برسه به مرکزی، نه اثرش این است نه غایتش، اثرش اینه که البته به هر چی برخورد کرد رو میشکنه اگر قوی و نسبت به ضعیف باشه، غایتش اینه که کل به کلش برسه، یه همچه تحبیه دار. بله بله الان در اقسام فاعل این شمردن این در اقسام غایت به ذات بالعرض درسته، ولی در زیر مجموعه فاعل بالعرض نمی گنجد. این نسبت به غایت بله، اما نسبت به فاعل که بالعرض نه، غرض اینه که این شخص بالاخره وقتی که میشکنه این بدن میشکنه، فعل بد بل اون اون میشه فاعل بل خطر، فاعل خطعی نه نه نسبت به فاعل نسبت به شخص، ولی سنگ بالاخره به ذات شکنده،
سنگ به ذات شکنده، ولی اینجا مثال واسه
کل حجر کل حجر ازا شد بله خب حالا اختیاری که دم اخذ بکند این اختیاری که اخذ بکند فاعلیتش فاعلیت حقیقه ده نه فاعل خطعی است نه فاعل عرضی فاعل خطعی غیر از فاعل عرضی است فاعل عرض یعنی مجاز یعنی اسناد فعل به او واقعا مجاز است اما فاعل خطعی فعل واقعا مال اوست منتها نحوه اسناد فرق میکنه
اسناد این فاعل بالاختیار بالمجاز میشه
یعنی خطا است
فاعل مستند هست
بله یعنی واقعا این شخص این کار را کرده است ولی خطا یعنی یه وقت است که بله یه وقت است که اون مثالی که ایشون میزنن این فعل انسان نیست بیان ذالک این است که انسان که کاری انجام میدهد یا عمدیست یا شبه عمدست یا خطا یه وقت از کار اصلا کار انسان نیست به هیچ وجه بو ارتباط ندارد اینو نمیگن خطا مثلا اگر خطا این است که قصد کرده اون درخت را هدف بگیرد و به عنوان درخت زده است بعد به عنوان درخت او را هدف قرار داده است و هیچ اشتباهی هم نکرده لکن به جای اینکه به اون درخت بزند به آبر زده است این فعل خطاست یعنی این فعل به این فعال اسناد دارد منتها خطا دو اسم دیگر شد که فعل به فعال اسناد دارد عمدن یا شبه یه وقت اصلا فعل به فعال اسناد ندارد مثل کسیست که این تیر رو رها کرده که به اون هدف بزند هدف رو در نظر داشت و تیرم بیراه نرفته و به هدف رسیده ولی یک پرنده خود را به تیر رسوند اون پرنده به تیر خورد نه تیر به پرنده تو بحث دیات هم همینطور است یه وقت هست یک کسی راه خود را طی میکند یک موتور سواری به سرعت از جلوی اتومبیل رد میشود او خود را به ماشین زد نه ماشین او را بزند یه وقت هست که نه به یکی از انهای سگانه این راننده شخص را مصدوم کرد حالا یا عمدن یا شبه عمد یا خطا اما اون جایی که راننده راه خود را می رود یه موتوری به سرعت از کنارش رد می شود با اتومبیل تصادف بکند او خود را به ماشین زده است در اینجا راننده از فاعل نیست نه عمدن نه شبه عمد نه خطا در مسئله سنگی که انسان پرس می کند همینطور است یه وقتی سنگی پرس می کند به جایی یک پرندهی خود را به سنگ می زند اینجا فعل مال خود اون پرنده است اصلا به فاعل رسند ندارد اما اونطور که ایشون تقریر کردن میگن به اینکه سنگی که از بالا میآید سر کسی را در بین راه می شکند خب این حقیقت فعل اون سنگ است دیگر اگه کسی خودش رو به سنگ اسناد بدهد سرش رو به سنگ بذارد نسبت به سنگ سنگ فاعل طبیعی هست نسبت به اون شخصی که انداخت البته فاعل نیست به من حاضر قسم حفظ رو میبینید این بحث قایات اتفاقی است نباید زیر مجموعه فاعل بالعرض بیاید حفظ و یبوست الازل لشکل غیر الکریم معمولا میگن غیر اشلام قبول نمی کند خب حالا میگن زمین شکل طبیعیش کره است ولی طبق علل و عواملی یه مقدار تزاریسی فرو رفتگی و برآمدگی برای این کره زمین پیدا شده است و چون نظیر هوا یا آب نیست که به حالت اولی سریعا برگردد این یبوست و خشکی او این شکل غیر طبیعی را نگه داشته است این غایت بالعرض است غایت به ذات چیز دیگه بود پنجمی است که مقارن فاعل باشد نه علی سبیل وجوب این ما مع الفاعل است نه فاعل اینها اقسام پنجگانه فاعل بالعرض نمیتونه باشه خب خامس اما ماده دو قسم است یا به ذات است یا بالعرض ماده به ذات اونی که به خصوصیت ذاتش قابل صورت باشد صورت معین ماده بالعرض دو قسم است یکی این که قابل با ضد مقبول را ما جمعا ماده قرار بدیم مثلا این آبی که سرد است میگیم این آب سرد قابل حرارت است در حالی که آب سرد قابل حرارت نیست آب قابل حرارت است آب گاهی سرد است گاهی گرم اونی که حرارت میپذیرد اصل آب است نه آب سرد این آب گاهی سردی میپذیرد گاهی گرمی اگر گفتیم آب قابل حرارت است، این به ذات است. اگه گفتیم آب سرد قابل حرارت است، این به لرز است. یعنی قابل را با ضد مقبول جمع کردیم، گفتیم این آماده است. مقبول حرارت است، قابل آب است. این آب را با ضد مقبول یعنی با ضد حرارت که برودت است جمع کردیم، گفتیم آب سرد قابل حرارت است، این میشه ماده بالعرض. نمونه دومش این است که فاعل با وصفی که قابلیت بر او توقف ندارد اون را ما قابل قرار بدیم و دوتایی را ماده بدانیم. مثلا بگیم طبیب دارد درمان می شود. خب طبیب حالا بیمار شد، نسبت به دیگران معالج است که او از بحث بیرون است، اما نسبت به خودش که خودش دارد خودش درمان میکند یا دیگری دارد او درمان میکند، اگه گفتیم اطبیبو یتعالجو، طبیب مریض شد تحت درمان است، این قابل بالعرض است. چون شخص به ما انه طبیب که مریض نشد، به ما انه له بدنن مریض شد، این بدن دیگه بدن طبیب بغیر طبیب ندارد که. طبیب مریض نشد، این بدن بیمار است. ما یه وصفی را که این شخص دارد و در قبول این مرض هم دخیل نبود، آمدیم او را ذکر کردیم، گفتیم طبیب است که بیمار شد و الان ته درمان است. برای اینکه ما که هوا قبول نمی کند که اون هیولای آب که گاهی صورت مایی دارد گاهی صورت هوایی دارد، او ماده قابل هواست، چون آب و هوا ضد همند. یک، اون چه که قابل این دو صورت است اون ماده است. این دو، اون ماده با ضد مقبول دوتایی اگر جمع بشود میشود آب. آب عبارت است ماده است که هوا صورت هوایی را قبول میکند و فعلا صورت مایی دارد. این صورت مایی ضد صورت هوایی است. ما اگر ماده را با ضد مقبول دوتایی جمع کردیم، گفتیم آب قابل هوا شدن است، این مجاز است، این بالعرض است. اگه گفتیم ماده که فعلا آب هست این میتواند هوا بشود، این ماده بذاته است. صورت هم دو قسمه، صورت بذات و صورت بالعرض. صورت بذات مثل شکل برای کرسی، صورت بالعرض مثل سواد و بیاض. اگر میز یا تخت را مثلا این کرسی یعنی این میز یه صورتی دارد که به چوب داده شد، این چوب که صورت میز و کرسی گرفت تخت گرفت، این صورت برای او بذات است. اما حالا رنگی کردن سفید است یا سیاه، اون سفیدی یا سیاهی که صورت برای این چوب نیست، صورت چوب همون میز بودن است. سواد و بیاض امثال ذلک صورت بالعرض است. بله. نه کیف خیر است، صورت کیف است، نه هر کیفی صورت باشد، حلاوت و برودت هم کیف هست. بله، حالا این صورت اهم از آنی که عرضی باشد برای موضوع یا ذاتی باشد برای ماده، چون ما گاهی هم سخن از ماده است گاهی برای صورت جوهری، گاهی موضوع است برای اعراض. در حقیقت علتها را که چهار تا ذکر کردن، اینا تا پنج تا دیگه، فاعل است و غایت، ماده است و موضوع و صورت، و در حقیقت شش تاست، چون مجموع ترکیب حقیقی به اعتبار اگه بررسی بکنیم، ماده است برای صورت، موضوع است برای عرض. اگر ما اون اصیل و به ذات را نگاه کرده باشیم میگیم چهار تاست. اگر اهم از به ذات و به عرض نگاه بکنن میگن که علت فاعلی و علت غایی دو تا، علت مادی و علت سوری چهار تا، موضوع و عرض شش تا. ماده برای صورت، موضوع برای عرض. من خسته شدم حرف چی زدن. الحمدلله.